مدیر محترم شبکه آقای دکتر صحراگرد گرامی، مدیر محترم گروه ورزش و تفریحات آقای مهران خان رهبر حقیقت و علی مبینی عزیز که در خدمتشون بودیم در طول سال گذشته و سالهای گذشته. و یه یادی هم بکنم از رفیق دیگرمون دکتر علیرضا حبیبی گرانقدر که در زمان ایشون شش نقطه شروع شد و همچنین آقای سعید معدنکن گرانقدر، دوستان خوبم در انجمن نابینایان ایران که در طول این 8 سال خیلی به برنامه شش نقطه لطف داشتن، و همه شما مخاطبان عزیزی که به ما کمک کردین، لطف داشتین به ما و شنیدین برنامه رو، استقبال کردین، بازخورد دادین و الان میتونم بگم که یک جمعیت خوبی داریم که البته دوست داریم بیشتر هم بشه. این گروه بزرگ شش نقطه ای همچنان با قدرت در سال نهم و حتی سالهای بعد رو به جلو، به قصد برآورده کردن اهدافی که براش تعیین کردیم حرکت کنه.
تو خوبا تکی دست خوش، تو رفتی به کی دست خوش، نمیاد روی دستت تو دنیا کسی دست خوش، مثل پنجه آفتاب شدی دیبا شدی دست خوش، به جز عشق تو دیگه توی این دل خبری نیست، تو هستی تو قلبم دیگه از غم اثری نیست، تا ابد با همین عشق من و تو گذری نیست، وقتی که تو چشمای تو خودم رو میبینم حس میکنم عاشق ترین آدم زمینم، با تو خودمونیم من، ته دیوونگیم من، چشمای تو اغلب سر من میپرونه، حسی که من دارم به تو اسمش جنونه، تو خودمونیم من، ته دیوونگیم من، فقط توی باب دلمو بلدی رگ خواب دلمو، ما دوتایی که شدیم با هم و من و تو نفاهی، فقط توی باب دلمو بلدی رگ خواب دلمو، ما دوتایی که شدیم با هم و من و تو نفاهی.
عصرتون بخیر، شش نقطه رو از رادیو تهران میشنوین. امیر سرمدی عزیز روی خط برنامه شش نقطه حضور داره. امیر سلام، وقتت بخیر.
اشکان آذرماسوله، منم به تو مخاطبای شش نقطه سلام میکنم، در خدمتتون هستم.
این چند وقته من و امیر عین چیز شدیم، عین پتومت شدیم. هر چه بودیم با هم بودیم. آقا راجع به چی صحبت کنیم امروز؟
آره، به یه موضوع مهم اشاره بکنم. آقای میدری وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی یک شورایی رو دستور داده تشکیل بشه که این شورا بررسی بکنه افرادی که صلاحیت ریاست سازمان بهزیستی کشور رو دارن.
بله، این از اول همینجا بگیم که اتفاقی بود که به نظرم اتفاق خوبیه، چون نشون میده که چقدر این موضوع اهمیت داره. داریم سعی میکنیم از جهات مختلف این موضوع رو پوشش بدیم تا در نهایت یک رئیس سازمان بهزیستی انتخاب بشه که قادر به حل کردن مشکلات جامعه معلولین باشه. قادر بودن رو ما بر مبنای عملکردشون میسنجیم، نه بر مبنای نام خانوادگیشون.
به خودی خود این نکته که اشاره کردم میتونه یک فرصت باشه. اما اشکان، ماجرایی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که متاسفانه ما در روزهای اخیر شاهد شفافیت از سوی این شورا نبودیم. واقعیتش اینه که نمیدونیم الان دقیقاً اعضای شورایی که قراره گزینه‌های رئیس سازمان بهزیستی رو بررسی بکنه چه کسانی هستن. نکته دوم اینه که با اطلاعی که به دست آوردیم، مدیران اسبق سازمان بهزیستی و مدیران فعلی که در این سازمان هستن یه تکاپوی خلاصه عجیبی رو دارن به خرج میدن که با اعضای شورا لابی بکنن و بتونن مجدداً بر رأس سازمان بهزیستی قرار بگیرن. خب اتفاقی که هست اینه که وقتی شفافیت نباشه، اعضای شورا نامشون اعلام نشه، طبیعتاً پشت پرده میتونه زد و بندهایی صورت بگیره و چه خوبه که دوستان بیان به صورت شفاف اعلام بکنن اصلا معیارهایی که بر اساس اون معیارها قرار رئیس بعدی سازمان بهزیستی کشور انتخاب بشه چه معیارهایی هست، چه چارچوبهایی داره، و طبیعتاً وقتی گزینه نهایی انتخاب بشه میتونیم بسنجیم ببینیم آیا اون کسی که نهایتاً اومده این پست رو بر عهده گرفته بر اساس اون معیارهای اولیه اون شورا بوده یا نه. بنابراین خواسته ای که حالا جامعه افراد داره معلولیت داره اینه که اولا رئیسی که برای سازمان بهزیستی انتخاب میشه به هیچ عنوان یک فرد سیاسی نباشه، چون افراد سیاسی معمولا از بهزیستی به عنوان یک نردبان استفاده میکنن برای رسیدن به جاهای بالاتر که در سالهای قبلم شاهدش بودیم، از سازمان بهسیستی به مجلس رفتن، از سازمان بهسیستی به استانداری رفتن. فردی باید در رأس سازمان قرار بگیره که اولا تجربه کافی و وافی رو داشته باشه، خودش از بدنه سازمان بوده باشه و نهایتا یک کنشگر اجتماعی باشه. فرد
حالا این بدنه سازمان هم تعبیر درستی داشت هفته پیش آقای معینی، نه اینکه همین که از بدنه سازمان بوده باشه کافی باشه، اینکه توانایی حل کردن بحران‌های سازمان رو هم داشته باشه خودش بخش مهمی از این بدنه سازمان بودنه.
که اون اصلا بدیهی ترین ویژگی که یه مدیر یه مجموعه مثل سازمان بهسیستی باید داشته باشه. از همه مهمتر من جا داره به این نکته اشاره بکنم اشکان، وقتی لایحه بودجه تنظیم میشه، خب یکی از هنرهای رئیس سازمان بهسیستی اینه که بره با سازمان برنامه بودجه، بره تو هیئت دولت، بره چونه بزنه و بودجه مورد نیاز قانون حمایت از حقوق معلولان، بودجه‌ای که برای اجرای شدن مواد مختلف نیاز هست رو طلب بکنه، احیا بکنه، چیزی که مشخصا ما در علی محمد قادری شاهدش نبودیم. رئیسی که خودش همراهی میکرد با مدیران سازمان برنامه بودجه، اونجایی که اومدن بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان رو کلن قطع کردن، از لایحه درآوردن و ما دنبال رئیس سازمانی هستیم که دلسوز افراد جامعه هدف ما باشه، بره بجنگه، بودجه بگیره، اعتبار جذب بکنه و فراتر از دولت. به هر حال دولت در خیلی از بخش ها با توجه به چالش های مالی که باش روبرو هست طبیعتا نمیتونه نیازهای جامعه معلولان رو پوشش بده، سایر ارگان ها رو پای کار بیاره تا بتونه انشالله جوابگو و پاسخگوی نیاز افراد دارای معلولیت بشه.
الان حتی اینم نمیدونیم که جزء این شورا از مدیران تشکل ها و انجیو های مختلف معلولین هستن،
حداقل تا این زمان که من و تو الان داریم با هم صحبت میکنیم، چون فاصله داریم با پخش برنامه، تاریخش هم بگیم که دهم شهریور ماه هست، هیچ تلرسانی صورت نگرفته. شاید تا زمان پخش برنامه به خاطر فشارهای رسانه‌ای که داره صورت میگیره اعضای شورا نامشون تلرسانی بشه.
امیدوارم باشه. خیلی متشکرم، بهت خسته نباشید میگم. حواسمون همچنان به پروسه انتخاب ریاست سازمان بهزیستی هم هست. متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
درود بر تو.
6 نقطه. صدای ما را از رادیو تهران میشنوید. این برنامه درباره نابینایان روزهای فرد ساعت 16:30 دقیقه. شش نقطه.
تو که باشی خوش میگذره، آخه دلمو میبری اسر.
شش نقطه، برنامه‌ای برای نابینایان و بینایان، برای آگاهی از زندگی جامعه نابینایان، برای فرهنگ سازی و برای تعامل مثبت در کنار هم آمده ای. شش نقطه. شش نقطه رو از رادیو تهران بشنوید. موج اف ام، صدای پایتخت.
آها، این موسیقی رو دارین؟ یه موسیقی باحال بوشهریه که حالا بعدم براتون میگم چرا الان داریم پخشش میکنیم. فعلا یه خورده بشنویم باش کیف کنیم. تقریبا نیمی از فرصتی که گذاشته بودیم برای شرکت شما در مسابقه خاطره نویسی گذشته و خاطره های هم به دست ما رسیده و منتظریم که دوستان عزیز نابینا همچنان خاطرات خودشون رو ارسال کنن به اون شماره‌ای که در اطلاعیه مسابقه نوشتیم و در کانال هم موجوده. همین الان هم میتونید برید ملاحظه بکنید، یه دور مرور بکنیم. دوستان عزیز نابینا میتونن خاطرات خودشون رو در زمینه تجاربی که دارن در زندگی به سبک نابینایی بنویسن و تا سقف حد اکثر 500 کلمه ارسال بکنن. دوستان بینا هم میتونن تجارب خودشون رو در قالب خاطره بنویسن از آشنایی و تعامل با افراد نابینا در زمینه‌ها و موقعیت‌های مختلف شغلی، اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی و غیره. این خاطرات در اتاق فکر برنامه 6 نقطه بررسی میشه. سعی می‌کنیم به 3 خاطره برتر که انتخاب میشه توسط اتاق فکر 6 نقطه جوایز درخوری اهدا کنیم در ویژه برنامه روز جهانی گرامی داشت ایمنی عصای سفید. خاطرات شما رو هم در بخش نقطه های برجسته خواهیم خواند و روایت خواهیم کرد. حالا ماجرای موسیقی بوشهریه رو براتون بگم. رضا باقری که میدونید ما رو هر هفته به مسافرت میبره در قالب یک بخش جذاب و ما رو آشنا میکنه با انجمنهای مرتبط با نابینایان در سراسر کشور، امروز رفته به بوشهر و ما رو آشنا کرده با انجمن نابینایان بوشهر که اتفاقا نمایندگی میکنه انجمن نابینایان ایران رو در استان بوشهر. پس بریم گفتگوی رضا باقری رو بشنویم با آقای مجتبی ناتوری‌زاده که بسیار هم انسان درجه یکیه، شاعره و خیلی هم رمانتیکه، چون رفیقمونه باش خودش شوخی هم
اهالی خوب برنامه شش نقطه، در سفر رادیویی که این هفته داریم میخوایم سر بزنیم به دریای خلیج فارس، استان بوشه.
دیار ما بوشه، مد دل ایرانه. دیار ما بوشه، مد دل ایرانه. خلیج فارس ما
گفتگومو من شروع میکنم با آقای مجتبی ناتوری‌زاده و ازشون میخوام که خودشون رو بیشتر معرفی کنن.
مجتبی ناتوری‌زاده هستم، متولد مرداد ماه 62 در شهر بوشهر.
از خودتون بگید اول.
کم‌بینایی شدید هستم، بیماری چشمم آرپی هستش، مادرزاد بوده. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی هستم، مدیر عامل انجمن نابینایان ایران، نمایندگی استان بوشهر و مسئول کتابخانه دیجیتال گویا ویژه نابینایان و کم‌بینایان استان.
آقای ناتوری‌زاده انجمنتون رو بیشتر معرفی میکنین؟
این تشکل مردم نهاد از آذر ماه 1395 فعالیت های خودش رو شروع کرد. خدمات رسانی هایی که داشتیم در زمینه های مختلف به قشر آسیب پذیر نابینا و کمبینا در سراسر استان، در هر شهرستان یکی از نابینایان و کمبینایان عزیز نماینده هست و واسطه دفتر نمایندگی انجمن در استان با شهرستان های دیگه هست. مجموعاً 300 عضو نابینا و کمبینا در سراسر استان داریم که به اعضای تحت پوشش خودمون خدماتی مثل خدمات فرهنگی، آموزشی، خدمات اجتماعی و معیشتی میدیم. در حال حاضر 4-5 پروژه کارآفرینی در انجمن از سال 98 به بعد کلید خورده و در راستای اشتغالزایی کارآفرینی برای توانیابان مشغول به کار هست. اولین پروژه را اندازی شده بهره برداری از آموزشگاه آزادی هست که فنی حرفه‌ای مجوزش رو به ما داد و در واقع 3 نفر از توانیابان در این پروژه مشغول به کار هستند در 18 حرفه زیر مجموعه رشته فناوری اطلاعات و امور بازرگانی که هم به نابینایان و کم‌بینایان و هم به عموم مردم آموزش‌ها داده میشه. دومین پروژه‌ای که راه انداختیم در این مجموعه فرهنگی آموزشی را اندازی انتشاراتی است که پروژه‌های 0 تا کتاب و همچنین تبدیل پایان نامه ها رو به کتاب رو انجام میده و در این پروژه هم 3 نفر از توانیابانمون در بخش های مختلف مشغول به کار هستن. یک استدیو چند منظوره رو در واقع پروپوزالش رو نوشتیم، طرحش رو ارائه دادیم و در مرحله جذب اعتبار از ارگان ها و سازمان های حامی هستش که 30% این پروژه هم پیش رفته و در این بخش هم 5 نفر از نابینایان و کمبینایانی که آموزش دیدن و میتونن در تولید پادکست، ویرایش فایل های صوتی و تولید کتاب آواها ما رو همراهی بکنن مشغول به کار خواهند شد.
انتشاراتی که فرمودید خط بریل رو هم شامل میشه؟
خیر، فقط کتاب های بینایی هستش که در این حوزه است در حال حاضر و وارد تولید کتاب های خط بریل نشدیم.
تو این پروژه هایی که دارید انجام میدید سهم افراد نابینا و کمبینا چقدر هست؟
آموزشگاهی که زیر مجموعه فنی حرفه‌ای هستش و انتشارات هر کدوم 2 از نابینایان و کمبینایان و 1 نفر از افراد توانمند جسمی حرکتی مشغول به کار هستش.
اگر نکته ای حرفی هست که دوست دارید اینجا گفته بشه و من نپرسیدم ما میشنویم.
پیرو حمایت هایی که از این پروژه ها میتونن بکنن ارگان ها و سازمان های مختلف، اگر واقعا در راستای مسئولیت های اجتماعی هر کدوم از این ارگان ها و سازمان ها یک قدم در حد توانشون بیان پروژه ها رو برون سپاری بکنن، به ما بسپارن، دوره های بازآموزی کارمندان و پرسنل خودشون رو، کارکنان ویژه دولت رو به ما بسپارن، قطعا هم ما میتونیم از پس این کار بر بیایم با کیفیت و هم در واقع یک حمایتی هستش از این پروژه ها کار دارن انجام بدن، چرا که ما هم حمایت از نابینایان و توانیابان جویای کار رو اونجا داریم، هم هزینه های جاری انجمن رو که به صورت مستقلانه داریم مدیریتش میکنیم، و هم این که به هر صورت یک خدمتی رو دارن میکنن و یک کمکی رو میکنن که ما از جمع آوری این هزینه ها و این اعتبارات برای پیشبرد دیگر پروژه هامون انشاءالله استفاده میکنیم و به کار خواهیم برد.
آقای ناصری زاده، از کتابخانه دیجیتال هم توضیح میدین؟
در کتابخانه دیجیتال 3 بخش کتاب داریم، حدود 800 جلد کتاب های فیزیکی و بینایی، حدود 550 جلد کتاب های بری در رده های سنی مختلف هست، و حدود 6000 کتاب آوای ثبت شده رو داریم که در پویش های به اسم پویش های دانشجوی فرهنگی ما کمک گرفتیم از دانشجویان در دانشگاه ها به صورت کارورزی اونجا حضور پیدا کردند و بعضی ها هم به صورت عامل منفع همکاری داشتن، آموزش دیدن و در بخش فرهنگی و کتابخانه دیجیتال ما روی وبسایت رسمی نمایندگی انجمن به آدرس www.chashmakbur.ir قرار خواهد گرفت و اعضایی که تحت پوشش هستن میتونن یوزر پسورد رایگان بگیرن و دسترسی بدون هزینه داشته باشن، و عزیزانی که تمایل دارن دسترسی به این کتابخانه دیجیتال داشته باشن با یک هزینه خیلی کم میتونن در زمینه علاقمندیشون به کتابخونه رو انتخاب بکنن و بخونن.
ممنونم آقای ناطوری زاده از وقتی که در اختیار برنامه شش نقطه گذاشتید. خدا نگهدارتون.
عصرتون بخیر. میگم که یه سوال، شما احیانا آگهیاتون رو کجا منتشر میکنین؟ توی روزنامه‌های کثیرال انتشار. یه بستری داریم که یک سایت، یک نرم افزار و فضای مناسبیه برای اینکه شما بتونین آگهی‌های خودتون رو اونجا منتشر بکنید، که خب حتما هم اسمش رو همتون شنیدین دیگه. میخوایم الان در خصوص اتفاق و امکان جدیدی که مختص نابینایان در این مجموعه به وجود اومده صحبت بکنیم، و حال هر جایی که توجه کنن به مختزیات زندگی نابینایان و اون مجموعه قواعد دسترس پذیری رو رعایت کنن، میدونید که روی چشم اهالی شش نقطه جا دارن و ما حتما در موردشون صحبت خواهیم کرد. خلاصه به جای این که آگهیاتون رو این ور اون ور منتشر کنید، میتونید بزنید تو در و دیوار خونتون، نه رو در و دیوار این شهرم میتونید بزنید. امید هاشمی عزیز سلام، عصرت بخیر.
سلام به تو هاشمی جان، خوشحالم یه بار دیگه با صحبت میکنم. عصرت تو هم
درود بر تو. من قشنگ انقدر تابلو شوخی کردم با این ماجراها که فکر کنم همه فهمیدن منظورم چی بود. حالا منتظرم که تو برامون از اول خیلی جدی توضیح بدی که قضیه چیه.
افمایی میشه که این مجموعه دغدغه دسترسی پذیری پیدا کرده. البته که پیشتر از اینها در سال 98 هم همچین اتفاقی افتاده بود و این دوستان سراغ دسترسی پذیر کردن محصولشون برای استفاده افراد دارای معلولیت رفته بودن.
بله.
حالا به خاطر تغییراتی که تو مجموعه پیش اومده بود و کم زیاد شدن آدم‌ها و تیم‌ها، دسترسی پذیری به نوعی کمرنگ شده بود. حالا از تقریبا 6-7 ماه پیش اومدن یه روندی رو سعی کردن پیاده سازی بکنن که این دسترسی پذیری هم ایجاد بشه در محصول و هم ماندگار باشه، یعنی فرایندهایی پیاده سازی بشه که دیگه اگر آدمها در اون مجموعه عوض شدن هم کسی نگران دسترسی پذیری نباشه و خودکار هر آنچه که توسعه داده میشه تو محصول دسترسی پذیر باشه برای استفاده افراد دارای معلولیت.
نتیجه چی شده؟
آره، نتیجه این است که خب تا بخش زیادی از اشکالات و گرفت و گیرهایی که توی روند استفاده کاربران دارای معلولیت از این محصول وجود داشت برطرف شده، اما چیزی که هست اینه که همه جای دنیا مرسومه که سیر برطرف کردن این مشکلات خیلی بستگی داره به بازخوردهای کاربرا، به اینکه خود کاربران دارای معلولیت چه چیزی رو، چه بخشی رو مشکل تشخیص میدن، اشکال میدونن و کجای محصول در واقع به چالش میخورن، سختشون میشه استفاده کردن ازش. حالا به خاطر اینکه اون بازخورد رو این مجموعه بتونه دریافت بکنه از خود کاربران دارای معلولیت، اومده یه سری راه های ارتباطی رو در نظر گرفته برای جذب این بازخوردها که حالا افراد میتونن به فراخور نیاز و پسند خودشون صوتی، متنی، هر ویدیویی، چه میدونم عکس، هر مدلی که صلاح میدونن با بازخوردهاشون رو به دست این مجموعه برسونن، برای اینکه بر مبنای سلیقه و نیاز اونها مشکلات برطرف بشه. حالا که اینا پاپیش گذاشتن برای دسترسی پذیری محصولشون، خوبه که به هر حال ما به عنوان کاربران دارای معلولیت حواسمون باشه، حواشون رو داشته باشیم.
چطوری بچه‌ها میتونن نظراتشون رو منتقل کنن به این مجموعه؟
پشتیبانی تلفنی خود این به قول تو پلتفرم هم هست که از ساعت 8 صبح تا 12 شب پاسخگو هستن. اگر دنبال کانال‌های ارتباطی دیگری دوستان باشن میتونن مراجعه بکنن به اطلاعیه‌ای که من به دست تو میرسونم و تو زحمت میکشی
حتماً
روی کانال برنامه میذاری
حتماً
و استفاده میکنن. این مدل اگر به موفقیت برسه ما میتونیم به این امیدوار باشیم که میتونه
خیلی جاها این کارو میتونن بکنن.
دقیقاً
یعنی خیلی از ارائه دهنده های خدمات بر بستر اینترنت میتونن از این فرمول از این مجموعه استفاده بکنن.
دقیقا.
تا اون استانداردهای دسترسی پذیری رو تونن لحاظ بکنن. الان هم وبسایت دیوار دسترس پذیر شده، هم نرم افزارشون
اسکن تا حدود زیادی هر دوی اینها دسترسی پذیر شده، منتها برگه راه خیلی مستلزم حمایت و همراهی خود دوستان کاربران داره.
یعنی الان همه اینها با استفاده از صفحه خوانها قابل رؤیت دیگه محتوا،
با استفاده از صفحه خوانها و به طور دقیق‌تر اگه بخوام بگم با استفاده از صفحه کلید روی کامپیوتر روی رایانه و با استفاده از تاکبک توی اندروید میتونیم به راحتی از بخش‌های مختلف این محصول استفاده بکنیم.
امید، یک سایتی رو من چند وقت پیش شنیدم در یک برنامه دیگری از تو که کارش این بود که به نابینایان در زمینه نرم افزارهای مختلف تلفن همراه با یک برند خاص کمک میکرد، ظاهرا به تعطیلی کشیده شده بود. از اون چه خبر؟ این دیگه کلا رفت دیگه، رفت که بره.
برای شنوندهایی که ممکنه ندونن، داریم راجع به پایگاه اینترنتی اپل ویس صحبت میکنیم که کمک میکرد به بحث ترویج دسترسی پذیری. گرداننده این پایگاه اینترنتی که 14-15 سال بود اونجا رو میگردوند و بسیار مرجع قابل استنادی بود برای کسانی که تو زمینه محصولات این شرکت دارن فعالیت میکنن، به خاطر بحث‌های مالی و به خاطر شرایط زندگی خودش تصمیم گرفت که کلن اصلا تعطیل بکنه این وبسایت و این پایگاه اینترنتی رو. و خب خیلی بد میشد دیگه، یعنی اگر این اتفاق می افتاد کسانی که از این محصولات استفاده می کنن دیگه منبعی نداشتن برای اینکه بتونن خبرها رو دنبال بکنن یا بازخورد بدن نسبت به دسترسی پذیری نرم افزارهای مختلف. حالا اتفاقی که افتاد این شد که خوشبختانه متولی پیدا شد که به قولی بتونه که مسئولیت این پایگاه اینترنتی رو به عهده بگیره. متولی خوب و خوشنامی براش پیدا شده، اونم جایی نیست به جز بی مای آیز که آره ما مدت هاست داریم محصولش رو استفاده میکنیم، حالا دست گذاشته روی اپل ویس و میخواد هزینه ها و ملزومات لوجستیکی حفظ و نگهداری اپل ویس رو تأمین بکنه و خوشبختانه از 9 سپتامبر این همکاری شروع خواهد شد.
از خود بی مای آیز که جدیدترین یافته و خبری نداری دیگه بخوای بگی یا داری؟
آخرین چیزی که از بی مای آیز منتشر شده این بحث است که در واقع اطلاعی به کاربران داده که ما اگه یاد باشه قبلا صحبت کردیم راجع به این که بی مای آیز داره از هوش مصنوعی هم استفاده میکنه برای نیاز ما رو به داوطلب بینا کم بکنه و با هوش مصنوعی بتونیم یه سری کارا رو انجام بدیم. حالا اعلام کرده که داره تصاویر رو ذخیره میکنه و بازخوردها رو، نوع چتایی که وجود داره رو ذخیره میکنه، چتایی که کاربرا با هوش مصنوعی دارن، برای اینکه بیاد اون مدل زبانی رو آموزش بده که بتونه سرویس بهتری به ماها بده. البته که محض رعایت حریم خصوصی هم اینو اعلام کرده هم به کاربرا گفته که میتونن انصراف بدن از یه همچین پروژه‌ای، یعنی میتونن به بیمایایز بگن که اطلاعات منو محض آموزش دادن این مدل زبانی ذخیره نکن. این نوید این موضوع رو به ما داره میده که احتمالاً به زودی ما خیلی پررنگ‌تر رو هوش مصنوعی خواهیم بود تو بیمای آیز. تا تا داوطلب بینا.
دوروبر خودم به جز خودم که چند تا خاطره برات تعریف کردم چند باری، دیدم که خیلی از این قابلیت دارن استفاده میکنن و به اصطلاح خودمون حالشو میبرن.
آره
متشکرم امید. ما فردا هم باهات ارتباط میگیریم چون دیگه نزدیک بازگشایی مدارس هستش، میخوایم در مورد مدرسه نابینایان شهید محبی که زیر نظر آموزش و پرورش استثنایی کشورمون هم هست با هم گفتگو بکنیم. متشکرم ازت. درود بر تو.
نقطه پایان، آخرین نقطه از شش نقطه. ما یواش یواش به نقطه پایان نزدیک میشیم.
نقطه پایان. یه جوری بارون زده، هنوز نرفتی حالم بده، کجای رایی بگو تو این هوا.
نقطه پایان.
خب به دقیقه پایانی شش نقطه نزدیک میشیم. 391 قسمت از شش نقطه رو آرام آرام به پایان میبریم. حتما با ما همراه باشید و در مورد برنامه شش نقطه نقد و نظر و پیشنهادی اگر دارید به ما برسونید تا ما حتما با استفاده از نظرات و نقدهای شما برنامه رو پیش ببریم. فردا هم کارتون خواهیم بود. پس تا فردا، روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
شاید این حسرت من شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد.
امضا اشکان آذرماسوله، یک نابینا، رادیو تهران، شش نقطه.
من که ندارم بخت وصالم. چشم من و مهر و محض آینه داران جماله، کجا سر به نهم از غم دل چون